ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دیدار رهبران آمریکا و روسیه در ژنو آغاز شد. تا 24 ساعت گذشته 129 تن دیگر از مبتلایان به کووید 19 در ایران جان باختند. محسن مهرعلی‌زاده و علیرضا زاکانی از رقابت در انتخابات ریاست جمهوری انصراف دادند. دیدار جو بایدن و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه ساعتی پیش در شهر ژنو سوئیس با حضور وزرای خارجه دو کشور آغاز شد. بنابر گزارش ها پیش بینی می شود مجموع زمان گفتگو میان طرفین در قالب های مختلف حدود 4 تا 5 ساعت طول بکشد، اما این رؤسای جمهوری هستند که برای پایان گفتگو تصمیم می گیرند. این اولین دیدار رهبران دو کشور از سال 2018، 3 سال پیش است که در آن زمان دونالد ترامپ در هلسینکی با ولادیمیر پوتین دیدار کرده بود. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده پس از سفر به بریتانیا و بلژیک و دیدار با متحدان واشنگتن در گروه 7 و سازمان ناتو بر سر میز گفتگو با ولادیمیر پوتین می نشیند. بنابر اعلام وزارت بهداشت، طی 24 ساعت گذشته 129 تن دیگر از مبتلایان کووید 19 در ایران جان باختند. بنابر این آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، طی شبانه روز گذشته ابتلای بیش از 10400 نفر دیگر به ویروس کرونا نیز تایید شده است. از زمان آغاز شیوع کرونا در ایران که حدود 17 ماه از آن می‌گذرد، بیش از 82 هزار نفر جان باختند. با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، دو نامزد محسن مهرعلی‌زاده و علیرضا زاکانی از رقابت در این انتخابات انصراف دادند. انصراف محسن مهرعلی‌زاده با واکنش محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران مواجه شده که از این اقدام ستایش کرده و آن را تلاشی برای شکسته نشدن رأی افرادی که می‌خواهند در انتخاب شرکت کنند ارزیابی کرده است. در همین حال علیرضا زاکانی دلیل انصراف خود را اقبال فراوان از ابراهیم رئیسی توصیف کرده و او را اصلح خوانده است. با انصراف این دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری با رقابت 5 تن برگزار خواهد شد. منابعی در مناطق کرد نشین ایران از احضار چند روزنامه نگار به نهادهای امنیتی و پرونده‌سازی برای آنها خبر می‌دهند. آنطور که رادیو فردا مطلع شده، احضار این روزنامه نگاران پس از آن انجام شده که آنها در روزهای اخیر در فضای مجازی از سوی نیروهای سایبری جمهوری اسلامی به ارتباط و همکاری با گروه‌های مخالف حکومت جمهوری اسلامی متهم شده بودند. در آستانه برگزاری انتخابات در ایران، سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی از دست کم 42 مورد احضار و تهدید روزنامه‌نگاران توسط سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات و دادستانی خبر داده بود. در همین راستا این نهاد بین‌المللی نبود اطلاع رسانی مستقل، سانسور تحمیل شده بر رسانه‌ها و تهدید روزنامه‌نگاران از سوی حکومت ایران را محکوم کرده بود. در حالی که ایران با کمبود واکسن روبروست و دولت همچنان در خرید واکسن کرونا ناتوان است، اظهارات ضد و نقیض مقام‌های ایرانی برای استفاده از انواع مختلف واکسن ادامه دارد و حالا امروز سازمان نظام پزشکی به صدور مجوز اضطراری واکسن برکت واکنش نشان داده است. کیانوش فرید که این خبرها رو دنبال کرده الان از طریق تلفن همراه ماست. کیانوش، با سلام به تو، جزئیات رو از تو بشنویم.
سلام به تو شاهین و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. درست میگی، بحران در خرید، تولید، توزیع و تزریق واکسن کرونا همچنان ادامه داره. این در حالیه که آقای نمکی همین ساعتی پیش وزیر بهداشت میگه ایران راه 100 ساله‌ای رو در حوزه واکسن پیموده و ایران رو ازش نام میبره به عنوان 6 کشوری که میتونن تولید کنن واکسن رو. حالا اینکه چقدر این ادعاهای آقای نمکی واقعا درسته یا نه رو زمان میتونه تاییدش کنه، چون ایشون یک ساله که دارن این حرفا رو میزنن و حالا هم که با همه اختلاف نظرهایی که بود، با همه زد و نقیصهای صحبتی که شد و ایشون اعلام کردن که واکسن برکت به عنوان مجوز گرفته به صورت اضطراری و از این لحظه به بعد میتونه به عموم مردم در واقع تزریق بشه، خب بسیار نشون میده که چقدر ناهماهنگی در سیستم وجود داره. همین امروز علی تاجرنیا معاون توسعه منابع و مدیریت سازمان نظام پزشکی به تمام نابسامانی ها و بی‌حساب و کتابی ها در واقع واکنش نشون میده و میگه مشکل وزارت بهداشت اینه که اصلا نمیشه وزارت بهداشت رو در واقع نقد کرد، هیچ گونه حاضر نیست اشکالات خودش رو ببینه و به همین دلیل هر روز بر تعداد تخلفاتش افزوده میشه. واکنش نشون داده آقای تاج نیا به صدور مجوز اضطراری برای واکسن برکت و میگه یک اراده‌ای وجود داره که این واکسن‌های داخلی هر چه زودتر در عرصه عمومی توزیع بشن و واکسیناسیون عمومی با اینها انجام بگیره. معتقده که یه بخشش ناشی از این هست، نگاهی که در ایران وجود داره که ما باید نیازمند واکسن خارجی نباشیم و این نگاه رو میخوان تقویت کنن. بخش دیگه‌اش ناشی از اینه که دولت ناتوان بوده، وزارت بهداشت ناتوان بوده برای ورود واکسن به کشور و در تنگنا قرار گرفته.
خب اگه ما بخوایم به واکسن ایرانی بپردازیم، آیا وزارت بهداشت و یا مسئولان سازمان غذا و دارو تاکنون درباره توانایی خط تولید این واکسن و عوارض احتمالی تزریقش اطلاعات دقیقی رو منتشر کردن؟
اصلا چنین چیزی نیست. همینطور که گفتم، همین یک ساعت پیش آقای سعید نمکی به عنوان وزیر بهداشت اعلام میکنه که ما سرفرازترین کشور خواهیم بود، جزء 6 کشور دنیا خواهیم بود. آقای جهانپور امروز اعلام میکنه که قطعا ما شجاعت این رو داریم که اگه این واکسن دارای عارضه شدیدی هست اون رو گزارش بدیم، اما بدونید که تا 91% ایمنی داره. اما بحث اینه که بخش دیگه ای از پزشکان در خود ایران دارن این صحبت رو میکنن که صحبت های مقامات ایران در واقع یک نوع نظریات، هیچ کدوم اینها بنابر شواهد علمی نیست. همینطور که مخالفانی داره که میگن که مثلا در آسترازنکا در اروپا فقط در وقتی به صورت وسیع تزریق شد مثلا مشکلات خودش رو نشون داد، برکت چطور وقتی که همچنان در فاز سوم بالینی خودش به سر میبره مجوز این داده میشه که وارد سیستم بشه و مردم رو با این واکسینه کنن. این در حالی که مثلا خانم مهرد خود ایشون به عنوان کسی که جزء محققان این واکسن هست از زدن واکسن روسی خودداری کرد، گفت چون تایید سازمان بهداشت جهانی رو نداره. امروز آقای جهانپور میسته و میگه ما نیازی به تایید سازمان بهداشت جهانی نداریم مگر اینکه بخوایم این واکسن رو در واقع صادر کنیم. لایه‌های متفاوتی داره مسئله واکسن در ایران. از اون طرف بحث دیگه بحث این ناهماهنگی هست و اینکه چه کسانی دارن این همین دوز کم واکسن خارجی که وارد شده، میدونید بسیاری دوز دوم رو حتی دریافت نکردن، اینا رو چه کسانی دارن دریافت میکنن. آقای تاجرنیا امروز داره میگه در این هم هیچ عدالتی وجود نداره و کسانی واکسن زدن که هنوز حتی کادر درمانی نیستن و در اولویت نبودن.
بله، ممنونم از کیانوش فرید که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به واکسن ایرانی قرار داد. اما دیدار رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا که از زمان اعلام برگزاری آن در 2 ماه پیش در کانون توجه رسانه‌ها بوده، چهارشنبه در ژنو سوئیس برگزار می‌شود. برجام و اوضاع پیرامون ایران از محورهای مورد بررسی اعلام شده. در آستانه این مذاکرات، سفیر ایران در روسیه تأکید کرد روابط مسکو و تهران به مراتب بهتر از روابط مسکو و واشنگتن است. آنا رایسکای گزارش می‌دهد.
دیدار رؤسای جمهور روسیه و آمریکا و رئیس‌جمهورهای هیئت‌های متشکل از بالاترین مقامات دیپلماتیک و نظامی دو کشور چهارشنبه در ژنو برگزار می‌شود و در پیان قرار است جو بایدن و ولادیمیر پوتین به طور جداگانه از دستاوردهای این مذاکرات با خبرنگاران گفتگو کنند. آندری باکلیتس که کارشناس مسائل بین الملل معتقد است بزرگترین دستاورد اجلاس رؤسای جمهور روسیه و آمریکا پایان تخریب بیشتر روابط میان دو کشور خواهد بود.
عقیده من نباید منتظر اقدامی مشخص یا تغییر اساسی در روابط دو کشور باشیم. تصمیم برای برگزاری این اجلاس با شتاب در پی تحرکات نظامی روسیه در اواسط بهار اتخاذ شده بود و هدف آن تنش‌زدایی است. در بهترین شرایط طرفین دایره مسائل مورد همکاری احتمالی را مشخص و برای از سرگیری رایزنی های مستمر توافق خواهند کرد. اگر این گونه باشد باید نتایج این اجلاس را مثبت بدانیم.
اعلام شده انواع مسائل دو جانبه و بین المللی مورد بررسی رؤسای جمهور روسیه و آمریکا قرار خواهد گرفت. از جمله تنش‌های دیپلماتیک بین دو کشور، ثبات راهبردی و کنترل تسلیحات، حملات سایبری، حقوق بشر به ویژه سرنوشت الکسی ناوالنی و شهروندان آمریکایی زندانی در روسیه، اوکراین، بلاروس، سوریه، افغانستان، ایران و برجام. اندری باکلیتسکی، کارشناس مرکز پیر سنتر در مسکو میگوید به رغم اختلافها همکاری برای کاهش تنش در خاورمیانه میتواند زمینه بالقوه تعاملات مسکو و واشنگتن باشد.
موضع روسیه این است که آمریکا نباید از برجام خارج میشد و دست کم پس از سرکار آمدن دولت جدید بدون هیچ معطلی به این توافق باز میگشت. در این حال به رغم به درازا کشیدن مذاکرات وین و نقش کلیدی کشورهای اروپایی در احیای این توافق، رایزنی‌های روسیه و آمریکا مثبت بوده و نشان می‌دهد دو کشور می‌توانند به خوبی همکاری کنند. معتقدم چگونگی همکاری روسیه و آمریکا برای حل مناقشه اسرائیل و فلسطین، پایان جنگ سوریه و رفع تنش بین ایران و عربستان سعودی طی مذاکرات ولادیمیر پوتین و جو بایدن مطرح می‌شود. روسیه ابتکارهایی مانند طرح تقویت امنیت خلیج فارس مطرح کرده و قطعاً به مشارکت در هر گونه تقویت امنیت منطقه‌ای تمایل دارد.
در آستانه دیدار رؤسای جمهور روسیه و آمریکا، سفیر ایران در روسیه بر اشتراکات فراوان بین روسیه و ایران و اختلافات دو کشور با آمریکا تأکید کرد. کاظم جلالی در مصاحبه با ایرنا گفت ایران و روسیه تحت تحریم ها و مخالف سیاست های یک جانبه آمریکا هستند. او تأکید کرد روابط مسکو و تهران که به گفته وی در همه زمینه ها در حال گسترش است، با روابط مسکو و واشنگتن که از دید وی سرد و روبه وخامت است قابل مقایسه نیست. اندری باکلیتسکی، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید زمانی که مثلث روسیه، آمریکا و ایران مفهوم داشت سپری شده.
روسیه از تجربه های گذشته عبرت گرفته. پس از لیبی و اوکراین اوضاع بین المللی به طور اساسی متفاوت شد و برای ایران روشن است روابط روسیه و غرب به وضعیت 10 سال قبل باز نمی گردد. روسیه نیز نگران بود پس از برجام ایران روابط با غرب را در اولویت قرار دهد و مشخص است این نگرانی بی اساس بوده. امروزه روابط مسکو و تهران عملگرایانه تر از گذشته است و نیاز نیست ایران با کارت روسیه و یا روسیه با کارت ایران بازی کنند. با هر تحولی در روابط روسیه و آمریکا، چرخش اساسی در روابط روسیه و ایران رخ نخواهد داد.
روابط روسیه و آمریکا از زمان اشغال کرمه و مداخله روسیه در اوکراین و سوریه و به ویژه با زن مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو به وخامت نهاد. چهارشنبه سخنگوی کرملین گفت تلاش برای فشار به روسیه راهی رو به بن‌بست است و برای رفع اختلاف‌ها دو کشور باید گفتگو کنند. دمیتری پسکوف افزود رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در نخستین دیدار خود گام اول در این مسیر را برمی‌دارند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
در فرصتی که باقی مونده به اطلاعاتون میرسونم که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید، telegram.me/radiofarda، و مطالبتون رو میتونید از این طریق برامون بفرستید @fardagram. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19 با رادیو فردا بمانید.